أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تشتد ربه فأولئك كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. در باره تورات ادی گفتن این از نظر ادبی و ریشه لغوی از ذر زند است. زند همون سنگ چخماق است که با زدن آتش از او می‌جهد. گفتن تورات همین است که اگر یک کسی عالمانه و مفسرانه آیات این کتاب را بررسی می‌کند نور از او می‌جهد. اصل ایرا یعنی نور افروختن. افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. همین است نمود این آتشی که شما روشن میکنید این ایرا نار از درخت این در اختیار خود شما نبود. افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این درستی که از او شعله می دوشد شما آفریدید یا خدا آفرید؟ بالاخره این دیشه لغوی او درباره تورات این چنین گفته شد. برفرض هم این تام نباشد تعبیرات قرآن کریم درباره تورات به انجیل و قرآن شبیه هم است. اینها را نور می داند. وقتی نور بود اگر کسی خواست جایی را ببیند و این چراغ ببیند در حقیقت. مطلب دوم آن است که همون معیاری که در باره قرآن گفته شد که قرآن یفسر بعضه بعضا ینطق بعضه ببعض، همون معیار در باره تفسیر تورات به انجیل اصیل هم هست. یعنی آیات انجیل یکدیگر را تفسیر میکنند، آیات تورات یکدیگر را تفسیر میکنند. برای اینکه اگر کتابی نور شد هیچ ابهامی در او نیست. اگر یک ابهامی بود با خود همون تورات یا با خود انجیل ابهامش برطرف می شود. نیازی نیست که از خارج ابهام زدائی بشود. اگر یک کتابی نور هست معلوم می شود که اول خود را روشن می کند بعد چیزی دیگر را. این اختصاصی به قرآن ندارد. پس مسئله این که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کند چون بر اساس نور بودن قرآن است و تورات هم نور است، انجیل هم نور است، بنابراین این کتاب ها آسمانی هر کدام یک خودشون را تفسیر می کند. تورات یفسر بعضها بعضا، انجیل یفسر بعضه بعضا، چه این که قرآن این چون. مطلب سوم آن است که گرچه بعضی از احکام تورات نسخ شد و گرچه بعضی از احکام تورات را دیگرانگان تخریب کرده اند ولی اون آیات نورانی تورات به انجیل که حق است اگر به اونها عمل بشود برکات فراوان نصیب اونها خواهد شد. چون که در همین سوره مبارکه مائده بعدا خواهد آمد آیه 66 تمام ولو انهم اقام التورات والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر اینها تورات و انجیل را و اون چیزی که از طرف خدا برای هدایت اینها نازل شده است قرآن را هم شامل شود، اگر اینها اقامه کنند روزی های فراوان را از زمین و آسمان دریافت خواهند کرد. خب اگر تورات و انجیل یک کتاب باطلی باشد و نور و هدایت نباشد عمل به او که مایه تنزل برکات الهی نخواهد شد. مطلب دیگران است که این که فرمود انا انزلنا تورات فیها هدن و نور نه معناش این است که تورات به انجیل با همه آیاتی که فعلا هست این هم نور است، وگرنه نسخ نمی شد، وگرنه تحریف نشده بود. چون بعضی از اینها تحریف شد و بعضی از اینها نسخ شد، فعلا اون چه که در دوره تورات و انجیل صادق است فعل جمله است، یعنی به نحو قضیه موجب جزئی است، نه بل جمله به نحو موجب کلیه. این چه نیست که تمام اون چه که در تورات است هدایت به نور باشد، یعنی که بعضی ها نسخ شدن و بعضی هم تحریف شدن. اونها که نسخ نشدن و تحریف نشدن، اونها هدایتند و نور. نه، علی حال وصفی را که خداوند برای تورات ذکر کرده است کافی است، ولی اون ریشه لغوی ورزند نباشد. قرآن تورات را به عنوان نور معرفی میکند، چون که انجیل را هم به عنوان نور معرفی میکند. در همین سوره مبارکه مائده آیه 47 که بخواست خدا بعدم بحث میشود، اونجا هم همین است. آیه 46 هم این طور بود که ما تورات نازل کردیم، انجیل نازل کردیم، درباره عیسی مسیح فرمود و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. بنابراین حالا خواه اون ریشه لغوی گفتن تورات من ور زنده است اون تام باشد یا نباشد، وصفی را که خداوند در قرآن برای تورات و انجیل ذکر کرده است، اینا را کتاب نورانی می داند. یعنی قبل از نسخ نور بود، الان دیگه نور نیست. ما آیات منسوخ که نداریم، تخصیص و امثال ذالک هست. اگر باشد یعنی قبلا نور بود، الان تلاوتش مونده است. یه چیزی که الان معتبر نیست و حجت نیست، این چه نورانیتی داره؟ در ظرف خود نور بود، بله، اما الان عمل به او جایز نیست. اگر عمل به او جایز نیست، معلوم شود نور نیست دیگر. نسخ در قرآن به اون صورت نیست، اینا تخصیص از ما نیست. ولی اگر چیزی نسخ شد، در ظرف منسوخ شدن نور نیست. قبل از نسخ حکم واقعی بود و نور بود، الان که عمل به او جایز نیست، نور نیست دیگر. خب حکم مطلب دیگران است که این تورات که دارای احکام الهی است، به هدایت و نور را به همراه دارد، نه تنها موسی کریم سلام الله علیه برابر به حکم میکرد، بلکه انبیای بعد از او هم به حکم میکردن. یحکم به النبیون الذین اسلموا. این اسلام همون اخلاص است، گرچه دین نزد خدا اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، و اما این اسلامی اسلام خاص است، این اخلصو و اسلمو انفسهم لله سبحانه و تعالی، که هیچ هوسی در بینها و بار اینها راه پیدا نکرده است. اینها درباره یهودی ها به همین تورات حکم می کردن. این انبیای بعد از موسی کریم، قبل از عیسی مسیح علیه السلام. بعد چون جریان ربانیون و احبار با النبیون فرق میکند، اونها معصومن و هرگز اشتباه نمیکنند، و ربانیون و احبار احیانا به لغزش ها مبتلا میشوند، اونها را در جمله جداگانه ذکر کرد. فمن یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، بعد و ربانیون و الاحبار و مستوفزو، یعنی یحکم به ربانیون و الاحبار، علمای ربانی و دانشمندان و فرزانگان یهود و مهود هم برابر اون تورات حکم میکردن. در سوره مبارکه آل عمران مسئله عالم ربانی بحث شد که ربانی چه گروهی هم. آیه 79 سوره مبارکه آل عمران این بود: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. عالم ربانی عالمی است که منسوب به رب باشد و نسبت به او هم یک نسبت اعتباری نیست. ارتباطش ارتباط عبد و مولاست در حقیقت. اگر کسی شدید و ربط به رب بود می شود ربانی، و اگر شدید و ربط به رب بود شدید و تدبیرم هست نسبت به امت اسلامی و جامعه بشری، مدبر خوبی هم هست. تعبیر لطیف امین الاسلام رضوان داره در مجمع آن است که عالم ربانی باید سیاست امور را به خوبی بلد باشد و بپروراند. او یه سیاست مدار خوبی است که بتواند جامعه انسانی را خوب اداره کند، بپروراند. و کسی میتواند جامعه انسانی را خوب بپروراند که خود دست پروردی الهی باشد. یعنی اگر خود را به خدا سپرد و در مکتب خدا خوب پرورش یافت، اونگاه توان تدبیر دیگران را دارد. و وجود مبارک است امین سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده است خود را به عنوان ربانی این امت معرفی کرد، فرمود ربانی یکم. بنابراین فرمود حرف مرا گوش بدید، برای که من ربانی این امتم، ربانی شما هستم. احبار از هبر است، هبر هم همون زیور و زینت است. تحبیر یعنی تحسین. کسی را میگویند از احبار هست که او علم را در جامعه زیبا جلوه بدهد. وقتی علم در جامعه زیبا جلوه می کند که خود شخص به اون علم عمل بکند. یکی از بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه در غرر و درر این است که فرمود سر این که عده حاضر نیستن که بیاین در مراکز علمی و علوم اسلامی را یاد بگیرن، میبینن عالم با عمل کم است. این کمی عالم با عمل باعث بی‌رغبتی مردم می شود. اگر اونها عالما را عامل ببینن، عالم عادل را زیاد ببینن، اونم علاقمند می شوند. به هر تقدیر احبار اون گونه از علمایی هستند که علم در جامعه به عنوان زیور معرفی کنند. بدون اینکه تبلیغ زبانی داشته باشند، سنت و سیرت اینها مردم را تشنه حوزه‌های علمی می‌کند. ممکن است عده‌ای دنیا زده باشند و این معارف را نپذیرند، ولی نوع مردم و نسل جوان وقتی عالم با عمل را ببینند و علم را با عمل مقرون ببینند تشنند، چون هیچ کسی علیه کمال خود حرکت نمی‌کند. این فرق لغوی ربانی و احبار. بعضی ها خواستن بگوین به این که ربانیون همون علمای احبارن و احبار علمای یهودن و احبار علمای انجیل، در حالی که این چنین نیست. قرآن به هر دو اسناد میداد. و راه عالم ربانی شدن هم در آیه 79 سوره مبارکه آل عمران قبلا بحث شد که فرمود ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. راه عالم ربانی شدن همون تعلیم کتاب های الهی است. در خدمت کتاب های الهی بودن در هر عصری انسان را عالم ربانی می کند، چون اون کتاب الهی هم علوم و معارف را تفهیم می کند و هم راه تزکیه را نشون می دهد و هم افرادی که این راه ها را طی کردند و مهذب شدند معرفی می کند و هم ثمره وصول به این اهداف را تبیین می کند. بر تقدیر ربانیون با احبار فرق دارد. معذاله گاهی ممکن است همین عالم ربانی بلغزد یا همون کسی که جزء احبار است دستش بلرزد. اینها عادل هستند اما معصوم نیستند. لذا بین نبیون که معصومند با ربانیون و احبار که غیر معصومان فرق داشت. فمن یحکم به النبیون الذین اسلموا، یعنی اخلصوا، حکم میکنند للذین هادو و ربانیون و الاحبار، احبار و ربانی را جدا ذکر فرمود، نبیون را جدا ذکر، چون پیامبر هرگز دستش نمی لغزد و پاش نمی لرزد و آلوده نمی شود. اما همین ربانی گاهی ممکن است ربانی نما در آید، همین هبر ممکن است هبر نما در آید، چون که در همین سوره مبارکه مائده اون ربانی، اون احباری که دستشون لرزید و به وظیفهشون عمل نکردن، از اونها ذات اقدس اله خبر میدهد که چرا اینها به وظیفهشون عمل نکردن و دستورات الهی را عمل نکردن. در همین سوره مبارکه مائده آیه 62 به بعد این است: فمود و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. بسیاری از این منافقان اهل کتاب را میبینید که اینها به رشوه خوری، به گناه و تعدی میپردازند و کار بدی میکنند. اونگاه در آیه 63 فرمود: لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. چرا ربانیون و احبار جلو اینها رو نگرفتن؟ چرا اینها نهی از منکر نکردن؟ این لولا تحذیر است و ترغیب است که چرا اینها نهی از منکر نکردن؟ اینها هم کار بدی کردن. ملازم فرمید هم درباره گناهکاران فرمود لبئس ما کانوا یعملون، هم درباره علمایی که ترک امر معروف و نهی از منکر کردن میفرماید لبئس ما کانوا یصنعون. اونها کار بدی کردن که معصیت کردن، علما کار بدی کردن که جلو اینها رو نگرفتن. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. گاهی هم ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب خداوند سمت را به هر کسی نمیدهد، اما علم را، دانش را، این به عنوان یک کالا به خیلی ها میدهد، اما مسئولیت را، اون پست های کلیدی را مثل رسالت را، امامت را، نبوت را به هر کسی نمیدهد. این الله اعلم حیث یجعل رسالته. اگر خدای ناکرده پیامبری دستش بلغزد یا رسولی پاش بلغزد و امامی گرفتار بشود، اونگاه کل دین زیر سوال می رود، اصل دین از بین می رود، هیچ اعتباری به اصل دین نیست. اینا که پستای کلیدی دارن، اما نه، علما، مراجع، افراد عادی، اینها اگر یاخی معصیت کردن، مردم میگن این عالم نشد عالم دیگر، این مرجع نشد مرجع دیگر، این زاهد نما نشد زاهد دیگر. اینا پست کلیدی ندارن. لذا فرمود وقت علیهم نبر لذی آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها و اتبعه و شیطان فتحانه من الغاوین. بعضی را خدا کرامت هم میدهد اما سمت نمیدهد. حالا در جریان بلعم با عرب مانندان هر که مصداق اون آیه است، فبود ما آیاتمون را بود دادیم، او از این پوست به در آمده است. پس ممکن است کسی عالم ربانی باشد، معزالک نهی از منکر نکند و امر معروف نکند، به خدا بفرماید لبئس ما کانوا یصنعون، یا جز احبار باشد و این وظیفه الهی را ترک بکند، اینها هیچ مشکلی ندارد. ولی اگر کسی سمتی از طرف خدا دارد و حرف او به عنوان وحی در جامعه اثر کرد، چنین کسی اگر خدای ناکرد آلوده بشود، اصل اون دین زیر سوال می رود. چون مردم می گویند تا کنون اون چرا که ما از این شخص به عنوان وحی الهی تلقی می کردیم از کجا بفهمیم این درست گفته؟ و اما اگر یه مرجعی دستش لغزید یا یه عالمی پای او لغزید، این هیچ محضوری ندارد. البته آثار بدی دارد در جامعه، ولی مردم همون اسلام خودشون رو خواهند داشت. مردم دینشون رو از امام پیغمبر میگیرن، نه از زید و عمر. لذا در این حال که این آیه محل بحث مائده از ربانیون احبار به نیکی یاد کرده است، فرمود بر ربانیون و الاحبارو مستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهدا، در آیه بعد همین سوره مبارکه مائده از ربانیون احبار با نکوهش یاد کرده است. همون لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم الصوت لبئس ما کانوا یصنعون. این معلوم می شود که تارک امر معروف نهی از منکر مثل مرتکب منکر و ترک معروف هر دو کار بدی کردن، چون خداوند هم درباره مرتکبین فرمود لبئس ما کانوا یعملون، هم درباره علمایی که تارک امر معروف نهی از منکرن فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. چون اگه نهی کرده بودن که دیگه اینها گرفتار معصیت نمی شدن که، همون چرا این کار نکردن؟ این لولا نفره ترغیب است دیگه، یعنی این کار رو بکنید. اگر چنون چه نظیر این که اگر نهی از منکر نکرده بودن اینها فاسد می شدند، ولی چون فاسد نیستند برای این کنها نهی از منکر کردن، این حق است. ولی قرآن در آیه قلب فرمود که ترا کثیرم من هم یسارعون فی الاسم و العدوان و اکل مرسو به بئس ما کانوا یعملون. میبینید خیلی ها شتاب زده به دنبال معصیت میرن. مشکلش اینه که اینها علما و احبار ربانیون اینها نهی از منکر نکردن دیگه. پس ربانی هست ولی میلغزد دیگه، صوت میکند. اما پیغمبر، کسی که پیغمبر باشد دیگه معاذ الله ممکن نیست بلغزد از نبوت صوت بکند. معصوم هست، عادل ممکن از عدالت بیفتد، ولی معصوم ممکن نیست از عصمت بیفتد. لذا فرمود خدا میداند این پست های کلیدی را به کی بده. به اون بلعم باور پست کلیدی نداد، به اون کرامت داد. گاهی ممکنه انسان حتی علم به غیب هم پیدا کند، خوابهای خوبی ببیند، از گزارش‌های او بشه انسان اطمینان آینده رو فراهم بکنه از فتوای آینده. اما سمتی در نزد خدا ندارد، یه آدم عادی. عصمت اختصاص به انبیا ندارد، دیگران هم میتوانند معصوم بشوند، اما اگر کسی معصوم بود دیگه آلوده نخواهد شد. ممکنه کسی پیغمبر نباشد و آلودم نشود و آلودم نشد، به معصوم هم باشد وارد نشود. اما ممکن هم هست که از احبار باشد و رهبان باشد، معصوم نباشد، عادل باشد، بعدم بلغزد. از این طرف تلازم نیست، از اون طرف هر معصومی منزه است و هر کسی غیر معصوم بود در معرض خطر است. و از اون طرف هر کسی که پست کلیدی دارد حتما معصوم است. اما این چی نیست که هر کس معصوم باشد داره پست کلیدی است؟ نه، اینا ناقلن، رأی اینا که حجت نیست. بله هم منشأ سوء دارد، اما دین سر جاش محفوظه، آثار سوء دارد، کسی نمیتواند احتجاج بکند. برای اینکه این ناقل است، حرف را از صاحب وحی نقل کرده، نه اینکه خودش گرفته باشد. بر از آن است که در موت خودش نور است، اما یه وقت است که نورانیتش همه آفاق را میگرد مثل قرآن، یه وقت است نه، محدود به نسل و عصر خاص است، خارج اون عصر را نمیگرد. وقتی خارج اون عصر را نگرفت نور نیست دیگر. مثل بعدی آن است که ربانیون و احبار مسئول حفظ کتاب الهی هن. اینا امین وحی خدای هن. به مستحفظو من کتاب الله. بعضی خواستن بگوین این استحفظو هم به نبیون مرتبط است، هم به ربانیون احبار. اون ضرری ندارد، منتها خداوند در درجه اول انبیا را حافظ کتاب آسمانی قرار داد و در درجه دوم انبیای الهی ربانیون و احبار را مأمور کردند که کتاب الهی را حفظ بکنند. مطلب بعدی آن است که وکانو علیه شهدا، یعنی این ربانیون و احبار شاهد بر کتاب الهی هم، شاهدی هم دقیق، یعنی مواظبن که آسیب نبیند، تحریف نشود، تفسیر به رأی نشود و در جامعه عمل بشود. چنین کار را میگن شهادت، یعنی مراقبت. اونگاه فرمود شما اگر بخواهید دست از کتاب الهی بردارید و حکم نکنید، این یا برای آن است که از چیزی یا از کسی میترسید یا به چیزی یا کسی امیدوارید. انسان کاری که انجام میدهد یا برای شهوت است یا برای غضب، یا برای خوف است یا برای طمع. هر کاری که انجام میدهد از این دو بیرون نیست، منتها دا فروعات فرعی زیر مجموعه هر کدام از اینها قرار دارد، یا برای جلب نفع است یا برای دفع ضرر. گاهی به عنوان هوا یاد می شود که مبادا شما روی هوس و هوا حکم کنید. خب اون کسی که روی هوس و هوا حکم می کند در حقیقت یا جاه طلب است یا رضای کسی را می خواهد و مانند اون، که این به جذب شهوت، به جلب شهوت باز بر می گردد. منشأ این کارها و ترک وظیفه یا برای آن است که انسان از غیر خدا می ترسد، یا برای آن است که به غیر خدا امیدوار است، یا خوف است یا طمع. مردان الهی که در خوف و طمع موحدن، که یدعون ربهم خوفا و طمعا، مانند آن نه از بیگانه هراسناکن نه به بیگانه امیدوار. این دو راه را ذات اقدس الله بست. تمود فلا تخشب و ناسه و خشونه ولا تشترو با آیاتی ثمنن قلیلا. فرمود شما اگر بخواهید دست از دین خدا بردارید و حکم نکنید، یا برای ترس از غیر خداست. این جای ترس نیست، برای اینکه خود اون شخص شده مأموران الهی است. تا خدا اجازه ندهد آسیب به شما نمیرساند. شما از کی میخواد بترسید؟ اگر لله جنود السماوات و الارض است، اگر ما یعلم جنود ربک الا هو است، از کی میخواد بترسید؟ از هر کس که بخواهید بترسید، تا خدا نخواهد او نمیتواند به شما آسیب برساند. چه بهتر از کس خدا بترسید. و به هر کس بخواهید دل ببندید و امیدوار باشید، تا خدا نخواهد خیری از او به شما نمیرسد. اگر این چنین است، پس لا تخشب و ناس وخشونه و لا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا. اونگاه در زیر فهمد و من لم یحکم و انزل الله و لا یکون کافر. راه های انحراف را اول بست، بعد این قانون را اعلام کرد. این سه تا قانون که به صورت من لم یحکم به ما انزل الله و علیکم الکافرون، علیکم الظالمون، علیکم الفاسقون آمده است، این در مسئله تکوین است دیگر. بله، اگر اذن خدا نبود، این کار بسیار کار خوبی بود برای اهل بیت، او کار بدی کرده است. و همه این فضائلی که برای اهل بیت است در مسئله شهادت و جهاد با همین اذن تکوینی برآمده است. او شرعاً ممنوع بود و محرم بود و اهل جهنم خواهد شد. و در نظام کیانی اینا آسیب ندیدن، اینا رفتن دین را زنده بکنن که آمدن برگشتن. یه چند روزی هم آسیب دیدن، یه مختصری، در برابر اون عجل بی پایانش دیدن اصلا قابل قیاس نیست. این نه، برای اینکه این آزمایش کرده، اختیار رو به او داده، به او هم گفت این کار رو نکن، منتها او آزادانه این کار کرده. خدا جلوی کسی را نمیگیرد، اذن میدهد، چه اون طرف و چه این طرف. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دو راه باز است، هر دو راه باز است. به هر تقدیر یک موحد اگر بخواهد حکم خدا را کتمان بکند، دلیلی ندارد. برای اینکه اگر بخواد امیدوار باشد، نقطه امید فقط خداست. بخواد هراسناک باشد، نقطه ترس فقط خداست. لذا بعد از اینکه این دو راه را بست، فرمود لا تخشوا الناس وخشونه و لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اونگاه فرمود من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. این سرفصل است. بعد از سرفصل وارد اصل مسئله می شوند. فرمود وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین، که قصاص نفس به قصاص طرف را در این آیه 45 سوره مبارکه مائده بیان کرد. از این که فرمود و کتبنا علیهم فیها، یعنی ما بر یهودی ها در تورات این را نوشتیم، یعنی این یه حکم الهی است که باید بر اینها نافذ باشه. و نمیتوان گفت به این که تورات که نسخ شده است این احکام برای ما سودمند نیست، و چه این که نمیتوان گفت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که تابع شریعت موسی کریم نیست. هیچ کدام از این دو شبهه وارد نیست. اما شبهه اول مجموع تورات نسخ شد، مجموع انجیل نسخ شد، نه جمیعش. این یعنی نه هر آیه و هر حکمی که در تورات بود و هر آیه و هر حکمی که در انجیل بود نسخ شد. بسیاری از مسائلی که در تورات و انجیل است مربوط به معارف مشترک بین اسلام و یهودیت و مسیحیت است، یا اخلاقی است که مشترک بین اسلام و یهودیت و مسیحیت است، اونه که قابل نسخ نیست، اونه که نسخ نشد. پس مجموع یعنی فعل جمله نسخ شدن غیر از آن است که جمیع به نحو موجب کلی نسخ شده باشد، تمام احکامش تمام آیاتش نسخ شده باشد. این چه نیست. پس ممکن است که بعضی از آیاتش همچنان به قوت و صلابت خود باقی باشد. اما مطلب به شبه دوم که گفته می شود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که تابع موسی کریم نیست، این سخن حق است، ولی این سخن ثابت نمی کند که قانونی که در دین موسی کریم بود اون قانون در اسلام نیست، زیرا همون خدایی که اون قانون را بر موسی کریم وحی فرستاد همون خدا همون قانون را بر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان وحی فرستاد. در قرآن کریم وقتی نام خیلی از انبیا را در سوره مبارکه انعام و مانند اون میبرد، به پیغمبر اسلام نمیفرماد تابع اینها باش، بلکه میفرماد تابع هدایت اینها باش، نه تابع اینها. فرمود به هدا و مقتده، نه به مقتده. نفرمود به اینها اقتدا کن، فرمود به قانون الهی اینها اقتدا کن. یعنی تو هم تابع این قانونی، اونها هم تابع این قانونن، نه اینکه تو تابع اینهایی. بعد از اینکه اسامی بسیاری از انبیاء علیه السلام را برد، اونگاه فرمود فه به هدا و مقتده، نه به مقتده. پس اگر قانونی در تورات موسی و انجیل عیسی علیه السلام بود و در اسلام اون قانون امضا شده است، در حقیقت معناش آن است که پیغمبر اسلام مطیع وحی خداست، نه مطیع تورات و انجیل یا تابع موسی و عیسی علیه السلام. بسیار خوب. پس نمیتوان گفت به این که فلون آیه مورد استناد نیست چون مجموع نسخ است، ما تابع دلیل خاصی مون. موارد خاصه را قرآن اثبات کردی که از موارد خاصه هم همین است، مسئله قصاص نفس و طرف است. چون ابراهیم سلام الله علیه سرسلسله انبیاء ابراهیمی بود، اسم شریفش اونجا ذکر کرد، وگرنه در اون آیه‌ای که تلاوت شده است اسامی بسیار از انبیاء را میبرد. بعد فرمود به هدا و مقتده. مطلب سوم آن است که این قصاص نفس به قصاص طرف که در این آیه آمده است، با تقیید و تخصیصی که در قرآن کریم هست قابل استناد است، نه مطلقا. در اینجا فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم و در توراتشون مقرر کردیم که ان نفس به نفس، اما در اسلام چه نیست ان نفس به نفس. اسلام شرط است، حریت شرط است، ذکوریت و انوثیت شرط است، همه اینها قیود و تخصیص است که به این اطلاق خورده است. اینجا فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، در قصاص نفس. ولی در سوره مبارکه بقره قبلا مرازه فرمودید آیه 178 و 179 سوره مبارکه بقره این بود، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. پس این اختصاصی به یهودیت و مسیحیت ندارد، برای مسلمان هم علاهده این قانون تثبیت شده است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، اما نه ان نفس و بالنفسی که در تورات بود بالقول المطلق، بلکه الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی. این همه قیودی است که رو اون اطلاق ان نفس و بالنفس وارد شده است. چون که اسلام هم این چین است که لا یقتل المسلم بالکافر، پس المسلم بالمسلم. سه قید در آیه 178 سوره بقره آمد، قید چهارم که با ادله دیگر ثابت شده است. اگر این همه قیود بر اون قانون
کلی وارد شد، معلوم می شود که اصل و فرعش را اسلام باید امضا بکند، یعنی عام با همه قیودش، مطلق با همه قیودش را باید اسلام امضا بکند، چون که امضا کرده است. بعدم در همون قسمت آیه 179 فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. خب این که فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس با برای مقابله است، این مطلق منافات ندارد، که این اطلاق این مطلق منافات با تغییر خارج ندارد، چه اینکه در قصاص طرف هم قیود فراوان خورده است، ول عین بالعین ول انف بالانف ول اذن بالاذن و سن بالسن. این چه نیست که مطلقا هر چشمی را در مقابل چشم دیگر کور بکنند، چشم راست در مقابل چشم راست است، چشم شب در مقابل چشم شب است، چشم سالم در مقابل چشم سالم است و مانند آن. و باز بل جروح قصاص هم مطلق نیست، این چه نیست که هر جرحی قصاص داشته باشد، بعضی از جرحا یه وقت از اون شخص که جارح بود و آسیبی به این مجروح رسون اتفاقا این مجروح نمرد، و اگر بخواهند دوباره مشابه این جرح را بر اون جارح وارد کنن احتمال خطر هست. در اون گونه از موارد قصاص تبدیل به دیه می شود. خب پس ملاحظه فرمودید سه تا فر را این آیه ذکر کرد، هر کدامش دارای قیودی است، یعنی مسئله ان نفس به نفس به اطلاقه باقی نیست، چند قید متوجه این شد. مسئله ول عین بل عین تا و سن به سن که قصاص طرف هست، این هم قیود خاص خود را دارد. فرع سوم که فرمود ول جروح قصاصون که مربوط به قطع کور کردن چشم یا قطع بینی یا قطع گوش یا قطع کندن دندان نیست، جراحت وارد کردن است. هر جراحتی قصاص ندارد، بعضی جراحت هایی که احتمال خطر دارد به دیه تبدیل می شود، این هم قیود مسئله است. بسیار خوب، همونطوری که در تورات مطلق بود و مقیدهایی، در قرآن و در لسان معصومین علیه السلام مطلق هست و مقیدهایی. این تبعیت اسلام از محی یهودیت نیست، یا این پیروی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از موسی کریم نیست، این تطابق شریعتین است. تطابق شریعتین غیر از پیروی یکی از دو شریعت از شریعت دیگر باشد، نه، اونا که مربوط به اصول دین است. فروع دین هم یک کلیات ثابتی دارد، منطق خطوط جزئیش فرق میکند، نحوه روزی گرفتن فرق میکند، نحوه نماز گرفتن فرق میکند، وگرنه نماز را عیسی مسیح هم فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و تلیعه وحیابی موسی کریم سلام الله علیه همین است که اقم الصلات لذکری، اولین سخنی که موسی کریم بعد از توحید شنید اقم الصلات لذکری. خب اینا خطوط کلی است که به انبیاء دیگر هم گفته شد. نحوه این اجرای صلات در شرایع فرق میکنه. در ذیل این آیه محل بحث فرمود به این که حالا که قصاص نفس هست، قصاص عضو هست، قصاص جراحت هست، اگر کسی چون قصاص در قتل نفس حق اولیای دم است، بازمونده هاست، در قصاص طرف و در جراحت حق خود این مصدوم است، فموت من تصدق به، اگر کسی به این قصاص صدقه دهد، یعنی با بخشیدن صدقه دهد، اون کسی که محکوم به قصاص است او را عفو بکند، فهو کفارتون له، این کفاره است برای صدقه دهنده. یعنی ولی دم اگر عفو کرد یا مصدوم و مجروح در قصاص طرف و جراحت اگر خودش از حق خودش گذشت، این کفاره گناهان اوست. فهو کفارتون له، یعنی کفاره برای متصدق، نه کفاره برای اون من علیه القصاص، چون من علیه القصاص کفاره خود را باید بپردازد. اگر این قتل عمد بود، خب کفاره خاص خود را دارد، و اگر نبود کفاره مخصوص خود را دارد. قتل عمد و غیر عمد اون کفاره هاشون جداست، و این کفاره گناه بودن مال کسی است که قصاص در اختیار اوست، نه کسی که محکوم به قصاص است. اونگاه فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اینها گرچه در باره قصاص است و اما قانون کلی است، اختصاصی به قصاص ندارد. هر چه که حکم خدا باشد، اگر کسی حکم خدا را خوفن یا طمعا ترک کند ظالم است. فرق اونجا که فرمود تو اولئک کافرون با اینجا که فرمود تو اولئک ظالمون آن است که اگر کسی حکم خدا را ترک کند و این ترک را حلال بداند، این میشه کافر، چون حکمی از احکام خدا را انکار کرده است. ولی اگر حکم خدا را ترک بکند و بداند این ترک معصیت است ولی تن به معصیت داده است، چنین شخصی ظالم است و فاسق. پس اگر با انکار حکم خدا باشد، این کفر معنی واقعی خود را دارد، و اما اگر با انکار نباشد، ظلم است و فسق، و در همون مورد ظلم و فسق کفر عملی هم هست، نه کفر اعتقادی. نظیر اون که در پایان سوره حج آمده است که به من کفره فإن الله غنیون، اینجا کفر عملی است. یه وقت کسی مکه نمی رود معاذ الله، اصل حج را انکار می کند، خب این کافر اعتقادی است. یه وقت است نه، با اینکه مستطیع است و می تواند برود و امکان رفتن هست، معذالک حج نمی کند، این کفر عملی است. بعد این کفر لغوی شد. کفر در اصطلاح دین دو قسم است، یا کفر اعتقادی است، مثل کسی که حق درباره اصول دین را بپوشاند، یا کفر عملی است، مثل کسی که اصول دین و اعتقادات اصلی را حفظ کرده است و در مقام انجام وظیفه این وظیفه را پوشانده است، میشه کفر عملی. این من لم یحکم دو جوره دیگه. یه وقت است که دین فروشی کرده است، این میشه کافر. اگر دین فروشی کرده است، دینش رو فروخت، میشه کافر. یه وقت است دین فروشی نمی کند، عقیدش محفوظ هست، منتها معصیت می کند، این میشه کفر عملی. پس این که فرمود من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، بعد مشابه این را فرمود هم الظالمون و مشابه این را بفهمود فاسقون، فرقش این است اونجا که با انکار اعتقادی همراه است که کفر واقعی است. اگر نشد میشه کفر عملی، کفر عملی همون ظلم و فسق است. الحمدلله رب العالمین.